سلام و صبح همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر می‌دهد و نیروهای ترکی شهر مرزی راس العین را در سوریه تصرف کردند. نه صبح وقت افغانستان شد. در برنامه حاضر از رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوایی تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. حالا آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها اطرا می گوید مخالفین مصالح دولت در این اواخر 49 سایر شرکت های مخابراتی را ویران کردند. یک قماندان شناخته شده ای طالبان در ولایت کاپیسا کشته شده و صدر اعظم پاکستان امروز سفرش را به ایران و عربستان سعودی آغاز می کند. مشروع خبرها. اطرا یعنی اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی افغانستان میگوید مخالفین مصالح دولت در این اواخر 49 سایر شرکت های مخابراتی را ویران کردند. عطا محمد یاری مشاور تکنیکی اداره اطرا به رادیو آزادی دیروز گفت که در نتیجه این عمل شورشیان میلیون ها دلار خساره به شرکت های مخابراتی وارد شده است. 49 سایت در این اواخر یعنی در جریان انتخابات و پس از آن در ولایت های مختلف از بین رفتند که از جمله 17 سایت مربوط شرکت افغان تلکام می شود. شرکت های دیگر هم هستند. 14 سایت از شرکت MTN از بین رفته است. مشاور تکنیکی اداره اطرا همچنان افزود در نتیجه حملات شورشیان مسلح مردم از خدمات شبکه های مخابراتی به بهره می شوند و از سوی دیگر نرخ خدمات این شبکه ها افزایش می یابد. گفته می شود در بدل تخریب هر پایه از 40,000 تا 100,000 دلار زیان به شرکت های مخابراتی وارد می شود. یک قماندان شناخته شده طالبان به نام قاری ربیع الله در ولایت کاپیسا کشته شده است. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا دیروز به خبرنگار رادیو آزادی گفت با قاری ربیع الله 4 فرد مسلح دیگر در ولسوالی علسای این ولایت کشته شدند. آقای شورش افزود که این افراد در عملیات نیروهای کماندوی افغان شب شنبه هدف قرار گرفتند. به گفته او نیروهای کماندو در ولسوالی علسای دو جنگجوی مسلح طالبان را زنده دستگیر کردند. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. علسای از ولسوالی های نارام کاپیسا به شمار می رود. مقام های امنیتی قندهار دو زن و دو مرد را به اتهام ربودن کودکان دستگیر کردند. اداره امنیت ملی افغانستان دیروز یک کودک 8 ساله را که از چنگ ربایندگان آزاد کرده بود به خانواده‌اش سپرد. مقام های امنیتی گفتند ربایندگان این کودک را 4 روز پیش از ولسوالی گرشک ولایت هلمند ربوده بودند. این 4 نفر به جرم ربایندگیشان اعتراف کردند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به خبرنگار رادیو آزادی گفته است ربودن کودکان در این ولایت در مقایسه با گذشته بسیار کم شده است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم پاکستان به ایران و عربستان سعودی می رود تا برای حل بحران میان دو کشور از طریق گفتگوها تلاش کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت قرار است عمران خان امروز به تهران برسد و سپس وارد عربستان سعودی شود. به دنبال حمله 14 سپتامبر بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواست تا برای کاهش تنش‌ها میان دو کشور مسلمان نقش موثری ایفا کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که عربستان سعودی شریک استراتژیک اسلام آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. شمار از کشورهای اروپایی بر فروش اسلحه به ترکیه محدودیت وضع کردند. این اقدام پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه صورت می‌گیرد. رهبران آلمان و فرانسه دیروز گفتند از فروش سلاح‌هایی که ترکیه می‌تواند از آن در عملیات علیه کردها استفاده کند خودداری می‌کنند. پیش از این تصمیم کشورهای اروپایی، سازمان کشورهای عرب در اجلاس اضطراریش در مصر این اقدام ترکیه را اشغال سرزمین‌های یک کشور عرب خوانده و محکوم کرده بود. ترکیه می‌خواهد در شمال شرق سوریه یک منطقه حائل و مسئون ایجاد کند تا صدها هزار پناهجوی سوریه را که در ترکیه به سر میبرند در این مناطق جابجا سازد. هدف دیگرش هم راندن گروه‌های کردی از مرزهایش است. ترکیه آنها را تروریست می‌داند. وزیر دفاع پیشین آمریکا بر رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده که با تصمیم برای خروج نیروهای این کشور از شمال شرق سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در این مناطق فعال خواهد شد. جیم ماتیس در آغاز امسال بنابر اختلافایش با دونالد ترامپ از مقام وزارت دفاع آمریکا کنارگیری کرد. ماتیس در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفته است باید فشارها بر تندروان گروه داعش ادامه داشته باشد تا آنها دوباره قد بلند نکنند. انتظار می رود گفتگوی مکمل جیم ماتیس امروز پخش شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از وکیل شخصیش رودولف گیولیانی دفاع کرده است. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که گیولیانی به خاطر اینکه گفته بود بعضی کارهایی را که در اوکراین انجام داده به نمایندگی از رئیس جمهور ترامپ بوده است تحت تحقیق فدرال آمریکا قرار گرفت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در نیویورک تحقیق کنندگان فدرال در این مورد بازرسی می‌کنند که آیا گیولیانی در معاملات با اوکراین قوانین لابی یا مبارزات انتخاباتی را پامال کرده است یا نه. بر اساس این گزارش‌ها تلاش برای جمع‌آوری معلومات صورت گرفته که می‌تواند به جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا زیان برساند و راه‌ها را برای بیرون کردن سفیر آمریکا از اوکراین باز کند. جو بایدن شاید قوی‌ترین رقیب رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 باشد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت هم من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با شما خواهیم بود. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر می‌دهد. یکی از پناهجویان بازگشته از ترکیه.
ما می‌خواستیم کار پیدا کنیم، تازه کار پیدا کرده بودیم که ما را پلیس گرفت. همه چیز ما موجه ما پیسه دیگه تقریبا یک ماه کار کرده بودیم، یک ماه کردیم ما پیسه همه چیز ما موجه ما دیگه ما را دیپورت کرد.
خواست فعالان مدنی ولایت‌های قندهار و بلخ از جوانب درگیر جنگ در افغانستان که آتش بس کنند.
طرفین درگیر جنگ از کشتن و زخمی کردن افراد ملکی خودداری نمایند.
حاصلات خوب میوه در ولایت بدخشان امیدواری به بار آورده، اما بازاریابی خیلی کم و محدود است.
امسال که سیوه نمیخره، سیوه ارزان و پیسه هم دیگه گوم است. دیگه سیوه نگاه کنیر هم نمیشه، هر وقت در تخار میفروختیم، در هر جای میبردیم سیوه میفروختیم.
نیروهای ترکی شهر مرزی رسولین را در سوریه اشغال کردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوایی تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید. قرار است حضور سفیر ایران در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در هر دو مجلس شورای ملی مورد بحث قرار گیرد. در این مورد دو عضو مشران و جرگه افغانستان به رادیو آزادی معلومات دادند. به گفته آنها حضور سفیر یکی از کشورهایی که با مخالفین مسلح دولت ارتباط دارد در کمیسیون مستقل انتخابات پرسش برانگیز است. اما کمیسیون انتخابات میگوید که دیدار سفیر ایران از کمیسیون با پروتکل ها مغایرت ندارد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمه عباس.
عضو مشتان جرگه افغانستان گلاله نورساپی میگوید امروز یک شنبه در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان افغانستان روی موضوع رفتن سفیر ایران به کمیسیون مستقل انتخابات بحث میکنند. سفیر ایران در افغانستان محمد رضا بهرامی روز پنجشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و دیروز خانم نورساپی به رادیو آزادی گفت این دیدار و نشست سفیر ایران در پهلوی رئیس کمیسیون انتخابات و توصیه های وی سوال ها را ایجاد می کند. و افزود
این یک مسئله بزرگ است. جلسات عمومی ما در روزهای تاق برگزار می شود. روز یکشنبه که روز جلسه عمومی ما است، این موضوع را رسما مطرح خواهم کرد. و وقتی که یک موضوع در جلسه عمومی یادآوری می شود، کتبی درج شده و بعد پرسش ها به اداره زیردخل فرستاده می شود.
خانم ساپای روز جمعه در تویتر خود خواهان توضیحات در این مورد از سوی کمیسیون انتخابات شده بود. یک عضو دیگر مشنان جرگه انارکلی هنریار هم بر این موضوع انتقاد کرد و روز جمعه در تویتر خود نوشت نمی داند به اساس کدام پروتکل این کار انجام شده و کمیسیون باید جواب بگوید. اما کمیشنر کمیسیون انتخابات مولانا محمد عبدالله به رادیو آزادی گفت محمد رضا بهرامی برای تشویق به کمیسیون آمده بود و به گفته وی سفیر ایران در مورد برگزاری انتخابات تبریکی گفت. به گفته مولانا دوره کاری سفیر ایران در کابل به پایان رسیده و دلیل دیگر دیدار وی از کمیسیون خداحافظی بود. مولانا عبدالله گفت
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف رئیس کمیسیون انتخابات نمایندگی از کمیسیون انتخابات در ادارات زیردفت دولتی و ادارات خارجی است. این از لحاظ پروتکل کدام مشکل خاصی نداشته. قبل بر سفیر ایران، سفیر کشورهای کانادا، بریتانیا، معاون سفارت آمریکا، نمایندگی ملکی ناتو، اتحادیه اروپا و امثال از این وقت انتخابند در کمیسیون انتخابات آمدند، بخصوص بعد از برگزاری انتخابات.
اما مولانا عبدالله تاکید نمود نمیداند که چرا یک موضوع معمولی مانند این سبب چنین واکنش شدید شده است. عضو مشنان جرگه افغانستان خانم گلاله نورساپی در پاسخ به این سوال اظهار داشت
فرق باید داشته باشد. برای ما ایران و پاکستان دو کشور می باشند که با مخالفین دولت ارتباط دارند و حق ندارند به چنین یک اداره مهم بروند و با رئیس آن ملاقات کنند. دیگر کشورهایی که با ما کمک های مادی و معنوی می کنند حق دارند، اما دخالت ایران قابل سوال می باشد.
در اواخر کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرده که به اساس معلومات آنها برای هک کردن سیستم اینترنتی آنها تلاش صورت گرفته و شاید این اعتراضات هم به هک کردن سیستم ارتباط داشته باشد. زیرا یک متخصص شرکت درملوک که وسایل کامپیوتری و دیتابیس را برای کمیسیون انتخابات تهیه کرده است، روز جمعه به رادیو آزادی تایید کرد تلاش ها از داخل و خارج این کشور برای هک کردن سیستم انجام شده است. آدینا متخصص بایومتریک در شرکت آلمانی درملوک به رادیو آزادی گفت بعضی از کشورها در آسیا هستند که میخواستند به این سیستم رخ نکنند. من نمیگویم کدام کشور، اما آنها به فایروال یا سیستم محافظتی دیتابیس داخل شدن نمیتوانند. سیستم محافظتی یا فایروال بسیار قوی است و کاملا محفوظ میباشد و تحت نظر ما قرار در این رابطه کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات مولانا عبدالله دیشب به رادیو آزادی گفت کدام ثبوت نیست که ایران در این کار دست داشته باشد.
ما فقط از تلاش برای حق کردن اطلاع دارم، کدام کشور کرده ایره ما اطلاع ندارم و خصوص ایران در این قضیه تاکنون متهم نیست و ما نمیخوایم که هکرا از داخل کردم یا از بیرون.
مولانا عبدالله میگوید از نگاه حقوقی دیدار سفیر ایران از کمیسیون مستقل انتخابات مشکل ندارد و مشنان جرگه و یا ولسی جرگه هم تا حال در این مورد از کمیسیون معلومات نخواستند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان بین المللی مهاجرت از اخراج اجباری نزدیک به 400 هزار افغان از پاکستان، ایران و ترکیه در جریان امسال خبر میدهد. پناهجویان اخراج شده میگویند هیچ فرد مسئول به دنبال بهبود وضعیت زندگی آنها نیست. به ادعای پناهجویان بازگشته، هیچ یک از کشورهای میزبان بر اساس توافق صورت گرفته با حکومت افغانستان عمل نمی کند، یعنی که پناهجویان افغان به صورت تدریجی و داوطلبانه به کشورشان بازگردانده شوند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به عملی شدن توافقهای جامعه جهانی امیدواری دارد. گزارش در این مورد از فرشته ندا که با صدای یک پناهجوی بازگشته افغان آغاز می شود.
از ایران تا ترکیه بسیار زجران دیدیم، زحمت را دیدیم، قاچاق بر بسیار مشکلات دیدیم، تشنه گشنه زدن.
حکیم باشنده پنجشیر است که به تازگی از ترکیه به صورت اجباری اخراج شده و حالا در شهر کابل در یک موتورشویی کار میکند. حکیم میگوید 9 ماه قبل با آرزوهای بسیاری کمر سفر بسته تا از راه ایران به کشور اروپایی برود، اما بی‌خبر از این که این فقط یک امیده است که به آن نمیرسد. حکیم در مورد سفرش به ترکیه میگوید با تحمل مشکلات زیاد از راه قاچاق پس از گذشت بیشتر از یک ماه خود را به ترکیه رساند با امید اینکه زندگی آرامی را آغاز کند. وای میگوید 6 ماه در ترکیه دور از چشم پلیس دنبال کار گشت، اما زمانی که کار پیدا کرد پلیس وای را بازداشت کرد و به صورت اجباری به افغانستان بازگرداند.
تازه نو مثلا زبان چیز رو ما بلد نبودیم که ما مثلا کار کنیم. دیگه کسی هم اونجا بود، ما خواستیم کار پیدا کنیم. تازه کار پیدا کرده بودیم که ما رو پلیس گرفت. همه چیز ما اونجا ما پیسه دیگه تقریبا یک ماه کار کرده بودیم. یک ماه کنیم ما. پیسه همه چیز ما اونجا ما دیگه ما رو دیپورت کرد.
با گفته وی در ترکیه با شمار زیادی از افغان‌ها دیده است، اما تمام آنها گفتند که حکومت افغانستان نتوانسته وضعیت مهاجرین در بیرون از کشور را پرسان کند. وی میگوید با آنکه حکومت افغانستان در رابطه با مهاجرین با تمام کشورها توافقنامه امضا کرده، اما در اکثر کشورهای جهان با افغان‌ها برخورد مناسب نمی‌شود و آنها با وضعیت بسیار نامناسب به سر می‌برند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان هم تایید می‌کند که علاوه بر کشورهای همسایه، در بسیاری از کشورهای اروپایی هم برخورد نادرست با مهاجرین صورت میگیرد. اما این وزارت میگوید به خاطر حل این مشکلات علاوه بر کشورهای اروپایی با کشورهای همسایه هم توافقنامه امضا کرده است. رضا باهر از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت بر اساس این تفاهمنامه نه تنها با مهاجرین برخورد مناسب صورت گیرد، بلکه شرایط اخراج اجباری آنها هم باید واضح شود.
خواست مشخص ما هم از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و هم از کشورهای همسایه است که بازگشت مهاجران افغان مطابق به ظرفیت داخلی افغانستان باشه و مسئول باشه و با عزت باشه. این به خواست مشخص وزارت امور مهاجرین است در طول 5 سال روی این خواست اماره تاکید داشته.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه گفته است که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون تنها از ترکیه 15270 افغان جبران اخراج شدند. این سازمان همچنان گفته است از جنوری 2019 تا کنون از ایران و پاکستان 372235 پناهجوی افغان اخراج شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فعالان مدنی ولایت‌های قندهار و بلخ در یک تجمع اعتراضی مشترک در مزار شریف از جوانب درگیر جنگ در افغانستان خواهان آتش بس شدند. معترضان از طالبان خواستند تا در حملاتشان به غیر نظامیان تلفات وارد نکنند. خواست آنها از سازمان ملل متحد این بود تا زمینه گفتگوهای بین‌الافغانی صلح در افغانستان یک کشور دیگر اسلامی فراهم شود. مجیب حبیب زی با جزئیات بیشتر در این مورد از ولایت بلخ.
فعالان مدنی قندهار و بلخ در یک تجمع اعتراضی در مزار شریف از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواستار آتش بس شدند. اعضای حرکت ملی صلح افغانستان و فعالان مدنی بلخ به منظور توقف کشتار افراد ملکی و تأمین صلح در افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ خواستار آتش بس شده و گفتند که هر دو طرف در منازعات مسلحانه خود از زخمی ساختن و کشتن افراد ملکی دست بکشند. آنان به روز شنبه در روضه منصوب به حضرت علی در مزار شریف به یک تجمع اعتراضی حاضر شدند. از طالبان مسلح خواستند که به گفتگوهای بین الافغانی تن بدهند و از تداوم جنگ در افغانستان خودداری کنند. آنان در رابطه یک قطعنامه 6 ماده‌ای نیز صادر کردند که در بخش از آن چنین آمده است:
ما می‌خواهیم که طرفین جنگ با هم آتش بس نمایند. 2 طرفین درگیر جنگ از کشتن و زخمی کردن افراد ملکی خودداری نمایند.
عبدالجبار رویال، مسئول حرکت ملی صلح افغانستان و شماری از اعضای دیگر این نهاد که از قندهار به بلخ آمدند، میگویند که آنان در 34 ولایت کشور با نهادهای مردمی و فعالان مدنی دیدار میکنند تا با هم و با یک صدا خواستار صلح از طرفهای درگیر جنگ شوند. وی گفت که حرکت‌های بعدی تظاهرات گسترده صلح خواهی خواهد بود و به گونه هماهنگ و همزمان در 34 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد. آقای رویال با گفتگوهای صلح بین الافغانی در داخل کشور و یا هم یکی از کشورهای اسلامی دیگر تاکید می‌ورزد.
داسې دستور د خبرو د پاره په خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هوادونو کې نه دا چې د نورو بهرني هوادو ته ځي او د دستور مذاکرات کوي.
اجرای آتش‌بس، توقف زخمی ساختن و کشتن افراد ملکی توسط طرف‌های درگیر جنگ، حل مشکلات و ابراز خواسته‌ها از راه گفتگو، مداخله سازمان ملل متحد در انجام گفتگوهای صلح در یکی از کشورهای اسلامی، استفاده از افراد نفوذی بی‌طرف داخلی در میانجیگری میان طرف‌های درگیر، اینها هم از موارد اساسی شامل در قطعنامه مشترک فعالان مدنی بلخ و اعضای حرکت ملی صلح افغانستان بودند که معترضان بر عمل شدن آن از سوی هر دو طرف جنگ، دولت افغانستان و هم طالبان مسلح تاکید دارند. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5. مقام ها در ولایت هرات می گویند استخراج سنگ مرمر از 6 معدن در این ولایت پس از وقفه یک سال از سر گرفته شده. این تا لحظات بعد همچنان در ولایت بدخشان شمار از باغداران می گویند که حاصلات سیب امسال خیلی قابل توجه بوده است. تا لحظات بعد از این هم برایتان جزئیات خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
واشنگتن اگزامینر مقاله ای را در مورد جنگ و صلح افغانستان چاپ کرده. استدلال نویسنده این است که ایالات متحده باید جنگ طولانیش را در افغانستان سالها پیش به پایان میرساند. از حمله به رهبری ایالات متحده در افغانستان در هفتم ماه اکتبر امسال 18 سال گذشت. بنیامین آدامز نویسنده مقاله گفته که او 10 سال بعد از سال 2001 در چارچوب نیروهای مرین به افغانستان فرستاده شد. نویسنده به این باور است که اهداف ایالات متحده در افغانستان سالها پیش برآورده شده بود، یعنی که به گفته او القاعده در افغانستان شکست خورد و بن لادن هم کشته شد. آدامز در پایان مقالهش به این نتیجه رسیده که وقتش فرا رسیده که امریکا اعزام نیروهایش به جاهایی را متوقف کند که از یک سو زندگیشان با خطر روبروست و از سوی دیگر صحت روانی و وجدانشان. نشریه بریتانیایی کوونتر آبزرور حکایت تاجر را روایت کرده که تلاش دارد توجه دهقانان افغان را از کشت کوکنار به کشت زعفران جلب کند. او حارس قیس نام دارد و در سال 1986 در کابل به دنیا آمد، زمانی که نظام کمونیستی و پشتیبانی شوروی پیشین در افغانستان حاکمیت داشت. در ادامه می خوانیم که حارس در 2 سالگی با پدر، مادر، برادر و خواهرش مهاجر شد و سرانجام این خانواده به بریتانیا رسید. اکنون حارس 32 ساله است و در مقاله آمده که او به کمک دهقانان افغان کمر بسته. در ادامه گفته شده که او می خواهد صادرات زعفران را از افغانستان به بریتانیا و جاهای دیگر آغاز کند. افغانستان بهترین زعفران جهان را دارد. در مقاله آمده که با ابتکار این تاجر افغان به 150,000 نفر زمینه کار پیدا می شود. او امیدوار است که تولید زعفران افغانستان در 5 سال آینده از 13 تن به 75 تن برسد.
رئیس اتحادیه معدنداران زون غرب افغانستان میگوید که استخراج سنگ مرمر از 6 معدن در ولایت هرات پس از وقفه 1 سال از سر گرفته شده. به گفته این مقام، سرمایه گذاری 120 میلیون دلاری در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر هرات با فعالیت مجدد معادن و فابریکه های پروسس به چرخش میافتد. شاپور صابر از هرات جزئیات میدهد.
پس از توقف حدوداً 1 ساله، 6 معدن سنگ مرمر در ولسوالی چش در شرق شهر هرات به فعالیت آغاز کرده است. عطاالله پوپل، مسئول اتحادیه معدنداران زون غرب افغانستان، میگوید که با تداوم استخراج سنگ مرمر و فعالیت 42 کارخانه پروسس سنگ مرمر در شرق صنعتی هرات، برای شمار زیادی از شهروندان افغانستان فرصت‌های شغلی مساعد می‌شود.
6 معدن فعال شده و 2 معدن در حال فعال شدن. هفته آینده ان شاء الله به امید خدا به فعال شدن 8 معدن بیاری خدا ما به این قول به شما میدیم که 42 فابریکی که به شرک صنعتی پس فعالیت ها خود از نو شروع میکنه و ان شاء الله به تعداد 1000 نفر از معدن تا به فابریکه ان شاء الله پس دست به کار میشن.
ما محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان صادرات سنگ مرمر پروسس ناشده به خارج کشور را ممنوع اعلام کرده است، اما استخراج کنندگان سنگ مرمر مدعی هستند که این کار باعث رکود کارشان شده و آنها از حکومت می‌خواهند که اجازه صادرات سنگ مرمر نیمه پروسس به خارج کشور را بدهد.
در مقدار که میره میگیره از 2000 افغانی همیت شروع میشه تا 50000 تا 100000 هر جور هر قسمی که میتونه به حسابو چمش کنده میتونه همون رقم میگیره. دیگه عالی آدم نمیتونم که بگو که حتما دولت به حساب مخالف دولت شاید طالب بگیره، ولی کسایی هستم که به نام طالب میگیره، مثلا خود میگم من طالب نما میگم من طالب هستم.
تهدیدات امنیتی در اطراف مادین سنگ مرمر در ولسوالی چشت نگرانی اعضای شورای ولایتی هرات را برانگیخته است. کبیر ایثار عضو این شورا میگوید که حکومت با افزایش نیروی امنیتی در اطراف مادین سنگ مرمر به باجگیری طالبان از معدنکاران خاتمه دهد.
ما امیدواریم که دولت در امر تامین امنیت معادن بیشتر از پیش تسری ببخشه و حاکمیت خور حفظ بکنه تا این معادن سرمایه ملی به هدر نره و بتونه دولت و ملت افغانستان از او بهره برداری بکنه.
کشورهای چین و ترکمنستان خواستار خریداری سنگ مرمر هرات هستند. چندین مرتبه هیئت از سوی کشور ترکمنستان برای مشخص کردن کیفیت سنگ مرمر به هرات آمدند. به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، افقای روشنی برای صادرات سنگ مرمر به این کشور وجود دارد.
یک از جمله تعهدات جدی مقام ولایت هرات ای بوده تا ما بتونیم صادرات سنگ مرمر به گونه قابل ملاحظه حتی به کشورهای جدید از جمله ترکمنستان و کشورهای سی ام ان فراهم بکنیم و در این راستا ما به گونه جدی عمل میکنیم.
اسفالت سرک هرات چشت، تامین امنیت و زمین سازی صادرات سنگ مرمر به خارج کشور سه فاکتور مهم برای رشد سرمایه گذاری در سکتور سنگ مرمر گفته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نو 27 دقیقه به وقت افغانستان شده، اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اما پیش از آن، شمار از باغداران در ولایت بدخشان میگویند که حاصلات سیب امسال در این ولایت نسبت به پارسال افزایش قابل توجه داشته است. این باغداران دلیل افزایش حاصلات را بارانهای پی هم، مساعد بودن شرایط محیطی و استعمال بهتر کود کیمیایی در زمان معین آن گفتند. اما برای باغداران نبود بازار فروش محصولاتشان یک چالش مهم دانسته می شود. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان جزئیات می دهد.
ولسوالی بهارک از جمله ولسوالی های کم نظیر کشور است که همه ساله بیشترین کشاورزانش مشغول حاصل برداری سیب هستند. سیب سرخ، سیب سفید و سیب رخش از جمله مشهورترین سیب های این ولسوالی گفته شده است. نقیب الله یکی از باغداران در ولسوالی بهارک بر رادیو آزادی میگوید به دلیل مساعد بودن آب و هوا، باران های پیهم بهاری حاصلات سیب افزایش یافته و آنان می توانند که با سیب خارجی رقابت کنند.
امسال که سیوا نمیخره، سیوا ارزان و پیسه هم دیگه گومسه، دیگه این سیوا نگاه کنیر هم نمیشه، هر وقت در تخار میفروختیم، در هر جای میبردیم سیوا میفروختیم، یک سرش هم میفروختیم 300 لیر کت سکنیم صد هم نمیخره، دیگه ماندگیز میبرید در بازار پس میگیریم میاریم.
ایتو جایی ندارید نگاه کنیم؟
نه ما جایی نداریم که نگاه کنیم، نمیت خرام میشه میپرتیم این او جایی چیز سو نداریم که ما اینه نگاه کنیم این سال با اون سالا.
از سوی هم حجت الله یکی دیگری از باغداران سیب در ولسوالی بهارک میگوید امسال به دلیل حاصلات بیش از حد سیب قیمت ها خیلی پایین آمده و به گفته وی عمر سیب کم است و آنان مجبورند که به قیمت پایین تر با بازرگانان دیگر ولایت کشور به فروش برسانند.
امسال والا بازار بسیار خراب است. مشکل داریم که غریبی نیست، یعنی این بازارا شکست است، هیچ کاربر نیست. 500-800 دلار. اینا میرم داخل نگاش میکنم.
بچیو
با ما یوز شو عمل شو نگوش میکنی
این خراب نمیشه
با اینا اولا باز سرتش میگن خراب شدهش از جدا میکنی ناشدهش نگو میکنی.
با این حال مسئولین زراعتی در بدخشان میگویند علت افزایش این میوه مساعد بودن شرایط محیطی، نشان دادن طریقه استعمال کود کیمیایی از طرف مدیران ترویج، مبارزه علیه حشرات و راهنمایی در برخی موارد دیگر سبب شده است تا در این محصول افزایش قابل ملاحظه‌ای به میان آید. نصیر احمد احمدی، آمیر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان، هم بر رادیو آزادی میگوید که تلاش و تشویق باغداران و غرس نهال سیب از لحاظ کمیت و کیفیت در این ولایت، حاصلات سیب از 3000 تن به 5000 تن رسیده است که در سال روان 2000 تن افزایش دارد.
سال قبل ما تقریبا در حدود بین 2500 تا 3000 تن تولید ما داشتیم در سیب. اکثریت یزی در داخل مصرف شد و یک مقدار یزی به بیرون صادر شد در وقت فصل و این به قیمت پایین به بیرون.